وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، اعتقاد به منجی و موعود در تمام ادیان آسمانی و بسیاری از آیین‌های غیر آسمانی وجود داره و همین اعتقاد باعث تقویت روحیه امید در بشر میشه. البته موعودی که ادیان و آیین‌های مختلف بهش اعتقاد دارن با هم فرق میکنه. برای مثال، برخی به موعودی اعتقاد دارن که در قرن‌های قبل بوده و از بین رفته، اما معتقدن اون شخص دوباره زنده میشه و برمیگرده. موعود بعضی از ادیان بر اساس اعتقادشون داعیه جهانی نداره، فقط برای نجات قوم خاصی از مردم ظهور میکنه. عده‌ای هم به این باورن که موعود شخص خاصی نیست، بلکه جریانیه که اتفاق میفته و اوضاع رو به گونه‌ای مطلوب تغییر میده. بعضی هم برای موعودشون جنبه قدسی و الهی قائل میشن. در این میان ما مسلمان ها معتقدیم موعود آخر الزمان انسانی وارسته و برگزیده است که از طرف خداوند برای نجات تمام انسان ها برانگیخته میشه و این موعود در باور شیعیان با تمام ویژگی هاش شناخته شده است. به دنیا آمده و اسم و رسم و اصل و نسبش هم معلومه و اون مهدی آل محمد فرزند امام حسن عسکری علیه السلامه. نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو بشنوین. باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم برنامه آیه ها و نکته ها عرض سلام دارم. موضوع بحث ما آیات امید هست. آیات متعدد رو مطرح کردیم، نکاتی رو در ذیل این آیات ذکر کردیم و بعضی از مطالب دیگری هم در حاشیه خدمت شما آوردیم. امید ما به آینده یک امید روشن و پاورجا و ثابت است. ما باید اون انتهای عالم هستی رو ببینیم، اون روزی که هیچ کس نسبت به خداوند تبارک و تعالی مشرک نیست، هیچ کس در مقابل خدا نمی ایستد، همه خداپرستند و همه به خداوند تبارک و تعالی ایمان می آورند. ما اون روز رو می بینیم. برای امید داشتن به آینده حتی کسی که مضطر است، در سوره مبارکه نمل آیه شریفه 62 می‌فرماد اگر کسی مضطر شد اون وقت تازه اول امیدواری او باید باشه. چرا؟ برای اینکه یک کسی هست که دعای انسان مضطر را به اجابت می‌رساند و بدی را از او کشف می‌کند و او را خلفاء زمین قرار می دهد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این مضطری که دعای او مستجاب می شود این کیست؟ می دانید یکی از شرایط دعا و شرایط اجابت دعا این است که انسان از عالم اسباب به کلی قطع امید کند. ما که می گیم ناامیدی گناه کبیره هست، ناامیدی از خداوند تبارک و تعالی گناه کبیر است، ناامیدی از مردم، ناامیدی از خلق، قطع امید کردن از عالم اسباب، اینها چیزهای خوبی است که انسان تمام قلب و روح خودش را در اختیار خدا بگذارد، حل تمام مشکلاتش را به دست خدا ببیند. وقتی این حالت آمد که انسان مضطر شد، به این مرحله که رسید، مهمترین شرط اجابت دعا فراهم شده است. در برخی از روایات آمده است که این آیه شریفه تفسیر شده است به قیام حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه. یک روایتش رو بنده در این برنامه عرض میکنم خدمت عزیزان. در کتاب ترجمه المحجة فیما نزل فی الحجه صفحه 289 آمده است از امام صادق علیه السلام اینطوری فرمودند که ان القائم علیه السلام اذا خرج دخل المسجد الحرام. وقتی که حضرت ظهور میکنه وارد مسجد الحرام میشه. فیستقبل القبله. در روایت دیگری دارد که فیستقبل الكعبه. در مقابل کعبه میایستد و یجعل ظهره الى المقام. پشتشون رو به مقام ابراهیم تکیه میدن. ثم یصلی رکعتین. سپس حضرت دو رکعت نماز میخونن، ثم یقوم، بعد بلند میشن میستن، فیقول اینطوری میفرماند که یا ایها الناس انا اول الناس به آدم علیه السلام، نزدیکترین مردم به حضرت آدم علیه السلام من هستم، یا ایها الناس انا اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام من هستم، یا ایها الناس انا اول الناس به اسماعیل، نزدیکترین مردم به حضرت اسماعیل علیه السلام منم، یا ایها الناس انا اول الناس به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نزدیکترین افراد به پیامبر اکرم رو خودشون میدانند و واقعا هم همینه. ثم یرفع یدیه الی السماء و یدعو، حضرت دستاشون رو بالا میارن و دعا میکنن، و یتورع، دقت کنید، و تضرع میکنن، حتی یقع علی وجهه، تا اونجایی که دیگه حضرت به صورت میافتند و ناله و گریه و زاری دارند. ببینید حالت اضطرار یعنی حالت امیدواری، نه اینکه حالت اضطرار و رسیدن مشکلات سخت تازه جای ناامیدی باشد، نه خیر، تازه ابتدای امیدواری است. امام صادق علیه السلام در ادامه این روایت فرمودند و این است معنای اون آیه شریفه و فرموده خدای عزوجل که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، چه کسی جز خدا هست که دعای بیچاره مضطر را به اجابت برساند و رنج و غم را از او برطرف سازد و تازه شما را جانشینان روی زمین قرار بدهد؟ آیا معبودی جز خدای یکتا هست؟ هرگز نیست. ما باید به این خدا امید داشته باشیم. توی این آیه شریفه آمده است که ولی اندکی از شما متذکر این حقیقت می شوند، قلیلا ما تذکرون، عده کمی متذکر می شوند.
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
دوستان، در منابع روایی ما وارد شده که قوم یهود وقتی بلای آسمونی بر اونا نازل شد و گرفتار شدن، اونقدر به درگاه خدا گریه کردن و ناله زدن تا اینکه خداوند عذابی رو که قرار بود سالها با اون دست و پنجه نرم کنن از اونا برداره و نجاتشون بده. و به ما هم سفارش شده که اگه میخوایم امر فرج حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا زودتر اتفاق بیفته، باید مضطر بودن و نیاز به حضور اون حضرت رو با تمام وجود حس کنیم، برای فرجش عاجزانه و با گریه و تضرع دعا کنیم و ناله بزنیم تا خداوند امر فرج اون حضرت رو جلو بندازه و جهان رو از گرفتاری نجات بده و اون آینده روشنی که وعده اونو شنیدیم اتفاق بیفته. در ادامه برنامه آگه‌ها و نکته‌ها توجه شما رو به دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی جلب می‌کنیم.
و در روایت دیگری از جناب محمد ابن مسلم علیه الرحمه از امام باقر علیه السلام نقل فرمودند که اون حضرت راجع به فرموده خدای تبارک و تعالی که می‌فرماد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، حضرت فرمودند که هذه الآیه نزلت فی القائم من آل محمد علیه السلام، این آیه در حضرت حجت علیه السلام که از اهل بیت پیغمبر اکرم هست نازل شده. اذا خرجت عممه، وقتی که خروج کنه عمامه به سر میگذارد، و صلا عند المقام، نماز میخونه در نزد مقام ابراهیم، و تضرع الی ربه، تضرع میکند به سوی پروردگارش، یعنی حالت اضطرار حضرت حجت علیه السلام تازه اول امیدواری اون حضرت است. نکنه که ما در مقابل مشکلات زانو بزنیم، در مقابل مشکلات ناامید بشیم، در مقابل مشکلات خودمون رو ببازیم. تازه وقتی که مشکلات به اوج خودش برسد و انسان را در حالت اضطرار قرار بدهد، تازه اونجا اول فتح و پیروزی و امیدواری است. و لذا این آیه شریفه 62 سوره مبارکه نمل هم میتواند در آیات موضوع امید قابل ذکر و قرائت و بررسی باشد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی دلهای ما را به نور ایمان و قرآن، معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، معرفت و شناخت خودش روشن و منور بفرماید.
صلای تویی به روزگارا، به تشنه کامان نبید باران. صلای تویی به روزگارا، به تشنه کامان نبید باران. اشارت نور بر اهل دینه، پیام ایمان به گوش یاران. اشارت نور بر اهل بینش، پیام ایمان به گوش یاران.
گرامیان، به پایان برنامه امروز آیه‌ها و نکته‌ها رسیدیم، با امید به این که فرج و ظهور مولامون حجت ابن الحسن ارواحنا فدا به زودی رخ بده و جهان آینده‌ای روشن و لبریز از عدالت رو ببینه، شما گرامیان رو به معبود بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون‌گذاری است، یکی مسئول سیاست‌گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اولی الابصار. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم هر چند دقایقی کوتاه با برنامه شاخص مهمون شما معارفی های عزیز هستیم. در برنامه‌های گذشته مباحثی درباره پیشرفت‌های ایران سربلند مطرح شد. امروز به طور خاص می‌خواهیم بپردازیم به موضوع رابطه عدالت و پیشرفت از نگاه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست. عدالت در همه چی. عادلانه برخورد کردن. امروز توی فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده میکنه. خلاف میگن، تهمت میزنن، دروغ میگن، قول به غیر علم میگن. اینا بی‌عدالتیست. اینا نباید انجام بگیر.
حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی دهه چهارم انقلاب رو دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده بودند که با نگاهی گذرا به دهه گذشته میشه گفت ما در هر دو موضوع به یک اندازه موفق نبودیم. به تعبیر دیگه تحقق عدالت در سطح گسترده به اندازه پیشرفت های پرشمار و امیدآفرین ما نبوده. پیشرفت هایی که باید بسترساز توسعه عدالت در جامعه بشه.
دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفق می شدیم هم در عدالت. در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شد، پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم. انشاءالله با همت مردان و زنان کارآمد و مؤمن انشاءالله در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد. اما در زمینه پیشرفت مادی انصافاً کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمی انجام گرفت.
درباره عدالت بیشتر خواهیم گفت، اما عده‌ای از پیشرفت تصور درست و دقیقی ندارن. اونا گمان میکنن اگه مردم فلان کشور همسایه مثلا خودروی تجملی و گرون قیمت سوارن حتما خیلی پیشرفته هستند. یا مثلا وقتی نگاهشون به فلان برج بلند در دبی میفته احساس حقارت میکنن و میگن ایرانی از قافله پیشرفت و تمدن جا مونده و فلان و بهمان. آیا واقعا اینطوره؟ شاخصهای پیشرفت چیه؟ آیا ما پیشرفت کردیم یا نه؟ اگه پیشرفت کردیم در چه زمینه‌هایی بوده؟
پیشرفت این نیست که خارجی‌ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دوروبر ما، کشورهایی که ثروتشون نفت است، ببینن بله اونجا فرودگاه فلانجور داره یا برج فلانجور. نه، این پیشرفت نیست. اینی که خارجی ها بیان پول کشوری رو بگیرن مردم اون کشور رو تحقیر کنن براشون برج بسازن، این پیشرفت نیست. این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌ارزترین کشور منطقه است. این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت. و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است. ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
و اما موضوع عدالت و رابطه اون با پیشرفت. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می‌فرمایند العدل قوام الرعیت و جمال الولا، یعنی عدالت بر پادارنده مردم و زیور حکمرانان است. و در کلام گوهربار دیگری فرمودند بالعدل تتضاعف البرکات، یعنی به علت عدالت برکت ها دوچندان می شود. عدالت در منظومه فکری مذهب شیعی جایگاهی رفیع و ویژه داره. دقیقاً به همین علته که رهبر فرزانه انقلاب بارها این دو واژه رو با هم به کار بردن، عدالت و پیشرفت. ایشان درباره یکی از شاخصهای دولت مطلوب فرمودند:
بنده بارها عرض کردم در جلسات خصوصی با بعضی از شماها در طول این سالها، معتقد نیستم به پیشرفت بدون عدالت. ما این دهه رو اسم گذاشتیم به دهه پیشرفت و عدالت. پیشرفت بدون عدالت همون نتیجه ای رو خواهد داد که شما از تمدن پر جلوه غرب امروز دارید مشاهده میکنید. دیگه ثروت و قدرت و علم و فناوری بیشتر از اونی که اینا دارن برای این برهه تصور نمیشده، حد اکثر رو دارن اینها. اما در این حال شما ملاحظه کنید عدالت اونجا وجود نداره. حالا تو تبلیغات در زمینه عدالت قضایی، تبلیغات سینمایی و داستانی و اینها، حرف زیاد میزنن که غالبا یعنی سری 80ش دروغه. اطلاعاتی که انسان داره در زمینهای قضایی هم این خبرها نیست در غرب. اما در زمینهای اقتصادی که کاملا واضحه، کسانی هستن که از گرسنگی میمیرند، کسانی هستن که در سرمای فرض کنید که 10 درجه زیر صفر در فلان کشور میمیرند یا از گرمای 40 درجه میمیرند. چرا انسان در گرمای 40 درجه به هلاکت بیفته و بمیره؟ این جز این است که سرپناه نداره، خانه نداره، تو گوشه خیابانه، گرمای 40 درجه آبم بهش نمیرسه، از بین میره. اینا وجود داره و ثروت‌های انبوه افسانه‌ای هم در غرب امروز وجود داره. این بی‌عدالتی است. این رو ما نمیخواییم. اسلام این رو از ما نخواست. ما پیشرفت رو لازم داریم، پیشرفت به همون معنایی که امروز در ادبیات غربی به عنوان توسعه یاد میشه، ما اسمش رو میذاریم پیشرفت. این پیشرفت همراه با عدالت قطعا بایستی باشه. خب در قرآن هم شما ملاحظه میکنید لیقوم الناس بالقسط، همه ارسال رسول و انزال کتب و اینا لیقوم الناس بالقسط، برای این است که جامعه با قسط زندگی بکنه.
بله عزیزان شنونده برنامه شاخص، عدالت واقعی و همه جانبه در گروی پیشرفت و توسعه امکانات زندگیه و از اون طرف پیشرفت بدون پیوست عدالت یقیناً دین و دنیا هر دو رو تباه خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی مراحل رسیدن به امت اسلامی رو اینطور معرفی کردند: انقلاب اسلامی و سپس تشکیل نظام اسلامی، دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی و در انتها رسیدن به امت اسلامی. ما الان در میانه راه تشکیل جامعه اسلامی هستیم و یقیناً تحقق عدالت در سایه پیشرفت همه جانبه یکی از مهمترین ویژگی‌های این مدینه فاضله به شمار میاد.
بعد از آنی که دولت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسلامی اینه که جامعه اسلامی رو تحقق ببخشه. جامعه اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای که آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است در این جامعه تحقق پیدا کنه. جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای که مردم در آن در اداره کشور، در آینده خود، در پیشرفت خود دارای نقشن، دارای تأثیرن، جامعه‌ای دارای عزت ملی و استقلال ملی، جامعه‌ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه‌ای دارای پیشرفت‌های همه جانبه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی و بالاخره جامعه‌ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم. این اون جامعه‌ای است که ما دنبالشیم. این البته تحقق پیدا نکرده، دنبال این هستیم که این تحقق پیدا بکنه.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه شاخص از رادیو معارف هستید. دوستان عزیز، رابطه پیشرفت و عدالت از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی موضوع برنامه امروز ماست. شما شنوندگان محترم هم اگه موضوعی به نظرتون میرسه که مناسب طرح در برنامه شاخصه، با همکاران ما در روابط عمومی طرح کنین تا به امید خدا بتونیم برنامه‌های پربارتری تقدیمتون کنیم. شماره‌های روابط عمومی از این قراره که خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 یا سامانه پیامکی 30553. اما دوستان عزیز، ما در زمینه عدالت عقب افتادگی داریم و برای جبران این عقب افتادگی باید همتی دوچندان به خرج داد.
ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. علت همین است که عقب افتادگی داریم. ما در دهه 90 یک عقب موندگی و به اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمیشه همه رو منسوب کرد به ضعف مدیریت ها، نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است. مسئله تحریم ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد رو شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگونی اینجوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب موندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم. آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینا ادعا نیست. شاخص‌های منفی است در بخش‌های مهمی. طبعا جبران این عقب موندگی کار آسانی نیست. این طبعا محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است در میان مدت، حالا بلند مدت نگیم. یعنی مثلا ما اقلا 7-8 سال بایستی تلاش رو پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش بریم. لذا برای همین است که ما در برنامه هفتم توسعه اولویت اصلی برنامه رو گذاشتیم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت.
دعا می‌کنیم با همت شما مردم عزیز و تلاش جمعی همه کارگزاران نظام اسلامی در قوای سگانه و همراهی بخش خصوصی هرچه زودتر بتونیم عقب افتادگی در زمینه عدالت رو جبران کنیم و ایرانی آبادتر، پیشرفته‌تر و معطر به عطر معنویت بسازیم ان شاء الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
صبحتون بخیر شنونده‌های عزیز و گرانقدر. برنامه شاخص رو تقدیمتون کردیم با موضوع مؤلفه پیشرفت در اندیشه و نظر رهبر معظم انقلاب مدظلهلالی. خب دوستان عزیز، به ساعت 10 صبح پنجشنبه 16 شهریور ماه رسیدیم و نوبت میرسه به همکاران خوبم در برنامه زنده بعدی که سلام زندگی نام داره. دوستان عزیز، هر ثانیه‌ای که خدای متعال به عنوان عمر به ما هدیه میده فرصتی برای ساختن یک زندگی بهتر. به شکرانه این عمر جدید، این زندگی جدید، به زندگی سلام میکنیم.
زندگی،
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بعد.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح.
زندگی
ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
سلام،
سلام،
سلام. زندگی،
زندگی، زندگی، زندگی،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های رادیو معارف سلام، برنامه سلام زندگی رو میشنوید. امیدوارم تندرست و سلامت باشید.
اللهم صلی علی محمد.
على آل محمد الله.